أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورودی در مسئله نظر و لمس، دو نکته مربوط به مباحث قبلی مونده است. یکی درباره زنا که بین سابق و لاحق فرق است مونده، یکم درباره بدی به شبهه. درباره بدی به شبهه هم مرحوم محقق و هم دیگران با که از در قول مخالف یکی دیگران، ولی میگن نسب ملحق میشود به واطی به شبهه. عبارت محقق در متن شرایع این بود که و اما الوطع به شبهه فلذی خرجه الشیخ، یعنی استخراج کرد، نقل کرد. این که در کتاب های روای میگن اخرج کذا خرج کذا، اونجا معنی نقل است، اینجا معنی استخراج است، استنباط است. فالذی خرجه الشیخ رحمه الله این است که انه ينزل منزله النكاح الصحيح، قهرن نسب هم الحق میشود به واطی. خود مرحوم محقق فرمود فیه تردد و الازهر انه لا ینشرو، یعنی وطی به شبه نشه حرمت نمی کند، نظیر وطی صحیح نیست. وطی صحیح یعنی نکاح صحیح نشه حرمت می کند. اگر کسی ازدواج کرد، نکاح صحیح کرد، این می شود همسر او، مادر او می شود ام زوجه او، دختر او می شود ربیبه او، همه آثار بار است. اما زنا این آثار را ندارد. خود محقق فرمود انه لا ینشرهما، بیگانه بیگانه است. قبلا مادر زن، مادر این زن مزنی و بها بیگانه بود، الان بیگانه است. قبلا دختر این زن مزنی و بها بیگانه بود، الان بیگانه است. نه اون یکی ام زوج است، نه یکی ربیبه. لکن یلحق معه نسب، در وطی به شبهه اگر از این یه فرزندی به بار آمد، نسب به اون ملحق می شود، دیگه اون واطی نمی تواند با این ازدواج کند، با این چی کند. مسئله لحوق نسب را بخش در باب اولاد ذکر کردن، بخش در باره میراث ذکر کردن، بخش در باره انساب دیگر ذکر کردن. اینجا غالبا تعرضی نکردن، لذا اینجا به طور مبسوط نمیشه بحث کرد. اما اون نکته قبلی این بود که بعضی از فقها رضوان الله علیهم نسبت به اون جمعی که بزرگان کردن، حتی مرحوم آش محمد حسن صاحبه، پسر مرحوم صاحب کاشورقتا، این جمع رو پذیرفته، دیگران در این حد از فقاهت پذیرفتن، بعضی از فقها رضوان الله علیهم اشکال کردن. اون این بود که در مسئله زنای سابق نصوص دو طایفه بود. محقق فرمایشش این است که در زنای سابق فیه روایتان، احداهما ینشر الحرمه و هیه اوزههما طریقا و الاخرى لا ینشر. درباره زنای سابق که آیا نشر حرمت می کند، نظیر نکاح صحیح است، سبب مصاهره می شود یا نمی شود، دو طایفه از نصوص است. یک طایفه که به نظر ایشون اوزه هما طریقن هست، میگوید به این که این نشر حرمت میکند، یعنی مصاهره میشود. طایفه دیگر این که نشر حرمت نمیکند، مصاهره نمیشود. دیگه خود ایشون فتوا ندادن. عده‌ای از بزرگان آمدن بین این دو طایفه جمع کردن، گفتن به این که اون طایفه‌ای که میگوید نشر حرمت میشود، یعنی حکم تکلیفی بار است، این که نفی می کند یعنی کراهت دارد. بعضی از بزرگان گفتن این دو تا روایات ناظر به حکم وضعی است، مصاهره می آورد یا مصاهره نمی آورد، زنا مثل نکاح صحیح است مصاهره می آورد، یا مثل نکاح صحیح نیست مصاهره نمی آورد، این حکم وضعی است. حکم وضعی که جا برای کراهت نیست، کراهت مال حکم تکلیفی است. شما اون طایفه نافی راهان بر کراهت کردی این جمع فنی نیست. اگر حکم تکلیفی بود اون طایفه ناهیه را می توانستید حل بر کراهت بکنید، طایفه آمره را حل بر جواز. جایز هست ولی مکروهه. اما چون مسئله مصاهره مسئله وضعی است و در مسئله وضعی جا برای کراهت نیست، حمل طایفه ناهیه بر کراهت فنی نیست. این یک. ثانیاً این دو طایفه قابل جمع نیست، تهافت دارن. در بعضی در یک طایفه سوال میکنن که آیا نشر حرمت میکنن؟ میفرماد نعم. در طایفه دیگر سوال میکنن که نشر حرمت میکنن؟ میفرماد لا. خب اثبات و نفی، وجود و عدم، آری و نه، اینا رو در روی همن، قابل جمع نیستن. یه وقت است که صیغه نهی است و از اون طرف لا بأسه، خب میگید این صریح در جواز است، اون ظاهر در نهی است، هم به کراهت میکنید. اما یک طایفه دارد لا، یک طایفه دارد نعم. این بزرگوار میفرماد که جمع عرفی جاییست که اگر ما این دو کلام را در یک جا بگذاریم مخاطب احساس تهافت نکند. چون در اینجا یک طایفه دارد لا، یک طایفه دارد نعم، ما اگر این دو را در یک کلام بگذاریم مخاطب احساس تهافت می کند، پس اینا قابل جمع نیستند، اینا متعارضند و متساقط. دو تا اشکال این بزرگوار از این جهت دارن. یکی این که مسئله وضعی است، مسئله وضعی حمل بر کراهت ندارد. دوم این که اینها قابل جمع نیستن. اون دو تا روایت متعارضی که اگر این دو کلام را یک جا بگذارید عرف تهافت نفهمد و قابل جمع بداند قابل جمعند. نه اینه که در یه روایت دارد نه، در یه روایت دارد آری. نه و آری یعنی لا و نعم، اینا رو در روی همان، متعارض همان، اینا قابل جمع نیستن. این یکی تو اشکال روی بزرگ برادر. اما والذی ینبغی ان یقال این است که احکام ما به وسیله نصوصی که استفاده می شود چند قسمن. بعضی ها تکلیفی محضن، مثل اینکه میگن فلون نافله مستحب است، فلون کار واجب است، فلون صدقه مستحب است، فلون دعا مستحب است، این تکلیفی محض. برخی ها وضعی صفرن، مثل میگن غسال طاهر است، یا شمس مطهر است، یا حرکت چند قدم روی زمین مطهر است و مانند آن. مطهر بودن شمس و حرکت روی زمین امر وضعی است، طهارت غساله امر وضعی است، استحباب نافله حکم تکلیفی است. این احکام تکلیفی هست که هر دلیلی متکفر یکی از این هاست. حالا یا به نحو قضیه شخصی است، مثل که ذات اقدس اله یه شیء معینی را قبله و مطاف قرار میدهد، مثل کعبه، گرچه استقبال به نحو قضیه حقیقی است، گرچه طواف طائفان به نحو قضیه حقیقی است، اما قبله بودن کعبه و مطاف بودن کعبه به نحو قضیه شخصی است. گاهی از این قبیل نیست که یک شخص بیتوته در منا این چنین است، وقوف در عرفات این چنین است، گرچه واقفان به وقوف اونها به نحوه حقیقی است الی یوم القیامه، اما موقف بودن عرفات یک قضیه شخصی است، مبیت بودن سرزمین منا یک قضیه شخصی است. یعنی اسلام این مکان را مبیت قرار داد، اما بیتوت کننده ها الی یوم القیامه تکلیفی دارن، این نحوه قضیه حقیقی است. غرض این که احکام گاهی تکلیفی محض است، مثل استحباب نافله و فلان، گاهی وضعی صرف است، مثل طهارت غساله یا مطهر بودن شمس یا موقف بودن امور. گاهی هم تکلیف است و هم وضع. اینا در طول همان حالا یا بالاصاله وضع جلب می شود، تکلیف او را همراهی می کند، یا بالاصاله تکلیف جلب می شود وضع او را همراهی می کند، یا نه ممکن است هر دو بالاصاله جلب شوند. در جریان عقد این طور است، این عقد بی مثلا یا عقد نکاح مثلا، این گاهی می شود حرام باشد و باطل. عقد محرم در حال احرام هم معصیت است هم باطل. یعنی شارع مقدس هم حکم وضعی آورده که عقد در حال احرام باطل است، و هم حکم تکلیفی آورده که این کار حرام است. گاهی وضعی بدون تکلیف است، مثل عقد حاضل، این معصیت نکرده ولی طبق حزل و غیر جد عقدی ایراد کرده. گاهی تکلیف هست و وضع نیست، مثل بیع وقت النداء، این یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من الجمعه فاسعوا لذکر الله و ذروا البیع. اینجا ای کسی بیسته در زمانی که خود امام سلام الله علیه حاضر شد و نماز جمعه وجوب عینی پیدا کرد و شخص مکلف به حضور است، اونجا مشغول داد و ستد باشه. خب این معصیت هست، حرام هست، ولی باطل نیست. پس گاهی وضع محض است، مثل بطلان بیع حاضر، گاهی تکلیف صرف است، مثل حرمت بیع وقت النداء، گاهی تکلیف و وضع هر دو با همان، مثل حرمت عقد نکاح در حال احرام. در جریان اوفو بالعقود هم همین طور است. در اوفو بالعقود ما یه حکم وضعی داریم که لزوم عقد است، صحت عقد را از اهل الله البی میفهمیم، اما لزومش را از اوفو میفهمیم. این لزوم یه حکم وضعی است، وجوب وفا هم حکم تکلیفی است، هر دو کنار هم هستند. حالا نحوه توجیهش به عهده اصول است، هر دو آیا ممکنه در لسان واحد جلب بشه یا یکی بالاصاله جلب بشه دیگری از او انتظام میشه. بخشی از این مباحث را تو حدیث رفع ملاحظه کردی. در حدیث رفع برخی ها ناظرن به این که این فقط عقوبت رو برمیدارد، گناه رو برمیدارد، رفع ان امتی تست، یعنی معصیت نیست، عقاب رو برمیدارد. اما بسیار از محققان نظرشون نیست که منحصر به عقاب نیست، هم اون آثار وضعی رو برمیداره هم حکم تکلیفی رو برمیداره. مثلا اگر کسی در نماز آلمن آمدن حمد را نخواند، هم نمازش باطل است هم معصیت کرده، چون ابطال نماز حرام دیگه. نماز رو اقامه کرده ولی در نماز آلمن آمدن این حمد را نمیخونه، خب هم نمازش باطل هم حرام، این کار معصیتی کردی. ولی اگر سهوًا حمد را ترک کرد، رفع عن امتی تست، یکی سهو است، نه این نماز باطل است نه این کار حرام. حالا چگونه هم وضع و هم تکلیف دوتایی در سلسان واحد جلب می شوند، این را فن اصول حل کرد. در مقام ما اگر کسی یک از محارم را عقد بکند، هم باطل است هم حرام. کاری انجام بدهد که که این دوتا کار را بکند، حالا یا در طول همان یا در عرض همان، این چنینن. این که میگوید زنا نشر حرمت میکند، اون که میگوید نعم یعنی نشر حرمت میکند، یعنی این عقد باطل است، یک حرام است. دو، یعنی اگه کسی با زنی معاذ الله زنا کرد، با مادر او بخواهد عقد کند، این عقد باطل است و حرام، چون محرم اوست دیگر. عقد محارم این تو نیست که صرفا باطل باشد، که کسی باید خواهر خودش عقد کنه، سیغن عقد بخواند، این هم باطل است هم حرام. اگر او محرم او باشه، ام زوجه باشه، حرمت علیکم امهات و نسائکم باشه، این عقدش حرام است. عقد بخواد بکند، یه تشریع است دارد عقد بکند و باطل هم هست. در این گونه از موارد، چون هم تکلیف هست هم در و هم وز، اگر ما بگوییم اون روایتی که میگوید صحیح هست، یعنی نشر حرمت میکند، راجب تکلیف باشد، تکلیف باشد، وضع باشد، این یکی لازم تکلیف باشد، حمل بر کراهت باشد. اگر حمل بر کراهت کردیم، این طور نیست که اون حکم وضعی رو حمل بر کراهت کرده باشیم، که چون در اینجا هم حکم تکلیفی هست حکم وضعی، اون حکم تکلیفی حمل بر کراهت شد نه حکم وضعی. حکم وضعی شو با اون جمله حمل بر با نعم گفتیم صحیح هست، صحیح هست و اون طایفه مکروه است به این طایفه، این میشه جمع بین دو طایفه. اما این که فرمودن به این که وقتی میتوانیم جمع بکنیم که اگر این لا و نعم را در یک کلام قرار بدیم، مخاطب احساس تفاوت نکند، بگیم بله، اما چرا کار را تمام نمی کنید؟ تمام یعنی تمام، این لا را با همراهش، اون نعم را با همراهش، یعنی لا و نعم را با شاهد جمع یه جا ذکر بکن، ببین اگه مخاطب اعتراض کرد. شما شاهد جمع ذکر نمی کنی، خب بعد لا و نعم را بگی، همه بگن متحافظین دیگه. این که طرز حرف زدن نیست، شما باید شاهد جمع را با متعارضان یه جا جمع بکنی، بعد از مخاطب سوال بکنی که اینا تفاوت دارن یا نه، میگه نه. بنابراین اینی که غالب بزرگان، حتی پسر بزرگ مرحوم کاشورقتا که چند سال قبل از مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه رحلت کرده است، اینا آمدن گفتن به این که روایت ناهیه حل بر کراهت می شود، روایت مثبت حل بر صحت می شود، این می تواند راه تام باشد. اما فرع بعدی که مرحوم محقق رضوان الله علیه عنوان کرده، نظر و لمس است. فرمودن به این که در مسئله مصاهره، گاهی با یکی از اون اسباب پنجگانه، یعنی عقد دائم، عقد منقطع، ملک یمین، تحلیل منفعت، تحلیل انتفاع، حلال می شود. گاهی هم از راه زنا ممکنه پدید بیاید، گاهی ممکنه از راه وطی به شبه پدید بیاید. بخش چهارمش نظر و لمس است. منظور از نظر و لمس این است که آیا همون طوری که منکوه الاب برای ابن حرام است، حلائل ابنائکم حلیلۃ الابن بر اب حرام است، آیا منظورۃ الاب بر ابن حرام است، ملموسۃ الاب بر ابن حرام است یا نه؟ اون در خصوص عمه است. اگر پدر یک کنیزی رو بخرد، مالک شد، درست است که ملک یمین مصحح آمیزش است، مجوز آمیزش است، ولی حکم آمیزش ندارد، حکم عقد ندارد، نه حکم آمیزش دارد نه حکم عقد را. در مسئله عقد معقودة الاب بر ابن حرام است، اما اینجا مملوکة الاب بر ابن حرام نیست. گرچه با ملک یمین پدر می تواند با این کنیز هم بستر بشود، ولی ملک یمین همه کارهای عقد رو نمی کند. مملوکت الاب بر پسر حرام نیست، لذا اگر پسر خواست این مملوکه رو از پدر بخره و با او زندگی کنه میتونه، یا پدر میتواند این مملوکه اب را از ابن را از پسر بخره و با او آمیزش کنه، گرچه ملک یمین مجوز آمیزش است ولی نه حکم آمیزش دارد نه حکم عقد را. این مفروغ است. آیا منظورت الاب، ملموست الاب، کار منکوهت الاب را میکند یا نه؟ یعنی اگر پدر کنیز را خرید، با او نگاه به شهوت کرد، بدن او را دید و با شهوت، یا بدن او را لمس کرد به شهوت، آیا این کار به منزله عقد است؟ آیا این کار به منزله آمیزش است؟ چون اون روز محل ابتلا بود، یک، و از ائمه علیهم السلام سال شد، دو، و چندین روایت در این زمین وارد شد، سه، تو کتاب‌های فقهی ما هم مطرح شد، چهار، وگرنه صرف نظر و صرف لمس نه کار آمیزش رو می کند نه کار عقد را. فتحصل ملک یمین مجوز آمیزش است نه مانع آمیزش دیگری بالبیع. اگر کسی عمه ای را خرید می تواند آمیزش کند، عقد نمی خواد. ولی اگر چون چه این کلی پوک دیگری اگر آمیزش نشد سبی دوانت آمیزش کند، اگر آمیزش کند دوانت آمیزش کند، آمان کوه بلد هست اما من زور بلد، آمان مون بلد کار من کوه شر بکند، آمان بلد بلد
اما به مالا سوال غیر مالش و نظر غیر مالش نمارد بدن که اگر اندار خامس به مالش اگر اندار خلاص مثل نظر بورت یا وزیدن تا لمس باطن جسد بشوین فی یک رد و از هر بو انو یسرو شرایدن که منظور اب مگلوم سفر را به سر بخواهد آمیزی کند بامی که یعنی یا تقلید آسار داره یا یزایی خواهد این حدا حفظ بشوهد و که یشون یسرو شاهد حالا اصل این بحث روایات که اخرات روایات مادر میتونی که حدود این روایات چیست و از روایات چیست میشون هم بچه 20 در جلد دیگه این روایات هست و سوال جلد 20 صفحه 14 دفتر باسه از آسار بابو ان من مریه که شاهدن فبسها او مسها او نظره الى او رسها و نظره بشبتين هم مثل آبیه اون لیده است و ابنه چون منکوه لباس این شیست هم پدرش هم است عروس اون شاید هم پسر او هم است چون کوه لباس هم شاید بوم لبابو چند روایت بسر بینیو سمه هم است بس کنه بس کنه بس کنه بس کنه بس روایت سیمی بیا جایی سیمی نشوهد کنه مقام بسر روایت سیمی بیا نشوهد میکنه جایی است نیرا مقام بسر بسر بینیو بسر بینیو بسر بینیو بسر بینیو بسر بینیو هم بطاری در سوق هزنه هم شد بسر بینیو بسر بینیو بسر اعتماد درش است در این طایفه. مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل که معتبر است این قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل تکون
لجایه
آیا برای بچهش اگر ایرو فروخت اون میتونه بخره با ازدواج کنه یا ایرو میتونه تحلیل بکنه؟ حضرت فرمود این تقبیل این قبله گاهی رو عاطفه است گاهی رو علاقه های عاطفی مانند آن است گاه رو شهوت است. قال به شهوتین آیا این بوسیدن رو شهوت است؟ قلت نعم. قال ما ترک شیئا اذا قبلها به شهوتین این چیزی فروگذار نمی کنه وقتی با شهوت می بوسه مثلا لوازم دیگر شم همراه هست. ثم قال ابتداء منه خود حضرت بدونی که از او سوال بشه خودش این چنین فرمود این جردها و نظر الیها به شهوتن اگر او را برهنه کرد با شهوت و بدن عریان این کنیز نگاه کرد حرام این به منزله نکاح اوست حرامت علی ابیه چون به منزله حلائل و ابنائکم است و ابنهی چون به منزله منکوهت الاب است.
قلت اذا نظر الی جسدها، اگر به بدنش نگاه بکند، این دو تا حکم طولی بار است، یعنی هم برای پدر هم برای پسرش. فقال علیه السلام اذا نظر الی عورتها و جسدها به شهوتن حرامت علیه. معیار این است که اگر او عورت او رو و بدن او رو با شهوت نگاه بکند، به منزله نکاح اوست. مستحضرید در عبد و عمه بسیاری از احکام هست که در حر نیست، این حکم در حر جاری نیست، البته عبد این طوره. خب این روایت اول باب سه بود. روایت چهارم این باب که اون را هم، این روایت اول را مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم نقل کرده، روایت چهارم را هم که باز مرحوم کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر عن ربیع ابن عبدالله عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که اذا جرد الرجل الجاریه و وضع یده علیها فلا تحل لابنه. اگر مالک کنیز خود را، کنیزی خرید، او را برهنه کند و دست روی او بگذارد، این به منزله آمیزش است، دیگر برای پسر او حلال نیست، این منزله منکوحه الاب است. این روایت چهارم مسئله حلیله ابنائکم را ندارد، یعنی ندارد که بر پدر حرام است، ولی بر پسر حرام است چون منکوحه الاب. البته لسان نفی ندارد، گرچه مثل حسر امثال ذالک نیست، قابل جمع اینا مثبتینن. اون روایت دارد که بر هر دو حرام است، این روایت فقط یکی رو ذکر کرده است. اگر این لسانش لسان حسر بود با روایت اول معارض بود، اما لسانش لسان حسر نیست. روایت پنجم این باب سوم مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن موسی ابن بکر عن زراره نقل کرد این است که قال ابو جعفر علیهم السلام فی حدیث اذا اتى الجاریه وهی حلالون فلا تحل تلک الجاریه لابنه ولا لابیه. این میفته تو طایفه ثانیه که معارض است، چون دارد اضاعتا یعنی آمیزش بکند، که حالا این رو تو طایفه ثانیه باید بخونیم. روایت ششم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نکلینی، این روایت رو هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد هم مرحوم صدوق، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که فر رجله تکون عنده الجاریه یجردها و ینظر الی جسمها نظر شهوت. مالکی است کنیز دارد، او را برهنه می کند، با شهوت به بدنش نگاه می کند. هل تحل لابیه یا نه، چون حلیله ابن است بر او میشه حرام. و ان فعل ابوه هل تحل لابنه، اگر این کار را پدر کرد برای پسر حلال است یا اینکه نه منکوحه الاب. قال علیه السلام اذا نظر این مالک الیها به بدن این جاریه نظر شهوتن و نظر منها الی ما یحرم علی غیره الا لم تحل لابنه چون منکوحه الاب است. و این فعل ذالک الابن لم تحل للاب چون حلیله ابن است. پس منظورت الابن او الاب، ملموست الابن او الاب بر دیگری حرام است، این به منزله منکوحه الاب است یا منزله حلیله ابن است. این روایت های سه چهارگانه است که در باب سه از ابواب مصاهره است. باز بخشی از این روایات در باب نکاح عبید و عما هست که در جلد 21 اینها رو نقل کرده. در جلد 21 صفحه 195 باب 77 از ابواب نکاح عبید و عما، اونجا مرحوم صاحب وسائل این روایت نقل کرده. روایت اولش که مال مرحوم شیخ طوسی است، محمد بن الحسن به اسنادهی عن البزوفری عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن الحسین بن هاشم هاشم و ابن رباط عن صفوان عن عیسی بن القاسم عن ابی عبدالله علیه السلام این است که ادنا ما تحرم به الولیده تکون عند الرجل علی ولده اذا مسها او جردها، کمترین چیزی که باعث حرمت کنیز پدر بر پسر مثلا می شود این است که او را برهنه کند و با شهوت نگاه کند. این به منزله منکوهت الاب هست و معقودت الاب است و بر او حرام می شود. روایت دوم این باب را که باز مرحوم شیخ طوسی عن حمید عن الحسن بن سماعه عن محمد بن زیاد یعنی ابن ابی عمر عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بکرد این است که فر رجل یکون و اندهل جاریه فتنکشف و برهنه می شود فیراها مالک بدن برهنه این کنیز می بیند او یجردها یا نه خود مالک این کنیز را برهنه می کند و می بیند لا یزید علی ذلک، دیگه آمیزش نیست، فقط او را برهنه با شهوت می بیند. قال علیه السلام لا تحل لابنه، این به منزله منکوهت الاب است. پس منظورت الاب یا ملموست الاب به منزله منکوهت الاب است و نمیشه به او ازدواج کرد. روایت چهارم این باب که اون را البته چون اینا دو طایفه هستند، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در استبصار که اینا نقل میکند، اون طایفه ای که من میکند حل میکند بر این که با شهوت بود، اون طایفه‌ای که میگه حلال است برای پسر این به منزله معقودت الاب نیست، حل میکنه در جایی که شهوت نباشه. حالا ببینیم این جمع مرحوم شیخ طوسی در استبصار درست است یا نه. روایت چهارم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل میکند به اسناد یعنی الحسن بن محمد بن سماعه عن صالح و عیسی بن هشام عن ثابت بن شری عن داود دل ابزاری عن ابی عبدالله علیه السلام این است که سألتو عن رجل اشترا جاریتا فقبلها، سوال کرده مردی کنیزی را خریده او رو بوسید. قال تحرم علی ولده، پس بوس ملموسه او از راه قبله هم نشهرت بکند. و قال این جردها فهیه حرامون علا ولده، اگر او را برهنه کرد و دید بر پسر حرام است. این یک طایفه. در قبال این طایفه دیگری است که میگوید حرام نیست. حالا ببینیم بعد از مقام ثانی که طایفی که نفی حرمت میکند در مقام ثالث چگونه با جمع کرد. والحمدلله رب العالمین.